أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق مانند فقهای قبلی به بعدی در آغاز کتاب میراث یا فرائض موجبات ارث را بعد موانع ارث را ذکر کردن، اما مال موروث چیست و تعلق مالکانه میت نسبت به اون چند قسم است، اینا کمتر مطرح شد. ممکن است در اثنای بحث تا پایان به بعضی از اینا برسن، یا در کتاب دیات بمانند آن به بعضی از اینا اشاره بشه، ولی اول باید که معلوم بشه که حق میت چیست و انتقال اون حقوق بعد از حق میت به ورثه چگونه است. بعضی از قسمت ها اشاره شد و اونی است که اینی که ماترک را گرچه به صورت شفاف قرآن بیان نکرده، اما به برکت روایات حل شد که ماترک چیست. وراث را مشخص کرده، سهام را مشخص کرده، سبب و نسب را مشخص کرده، اما چی مال میت است؟ یک. و تعلق حق میت به اینها چگونه است؟ دو. و در کجا میت مقوم حق است منتقل نمی شود؟ سه. و در کجا میت مستحق حق است نه مقوم حق منتقل می شود؟ چهار. اینا هیچ کدوم بیان نشده. در آغاز بحث یه مقدار از اینها بیان شده، اما انسان وقتی هم وارد مسائل میراث میشه میبینه یه سلسله کمبودهایی در تلیعه بحث میراث هست. و اون این است که همه ما میدونیم تجهیز مقدم است، دین مقدم است، اما نحوه تعلق حق میت به تجهیز چگونه است، نحوه تعلق دین چگونه است، خیال میکنیم اینم مثل ارث است، منتاب ارث بعد از این هاست، در حالی از این قبیل نیست. اونجوری که حق ورثه به ما ترک میت تعلق میگرد، اونجور تجهیز تعلق نمیگرد، اونجور دین تعلق نمیگرد، ولی سلس اونجور تعلق میگرد. فهاهنا امور اربعه. یکی این که تجهیز میت چگونه به ما ترک تعلق میگرد، دوم این که دیون میت چگونه به ماترک تعلق میگرد، سوم اینکه وصیت به ثلث چگونه تعلق میگرد، چهارم اینی که ارث که سهام ورثه است چگونه به میت تعلق میگرد. در همین عناوین باید ببینیم که ماترک میت چیه. آیا ماترک میت خصوص اموال است که میت در زمان حیات خودش به جا گذاشته و اون مال است؟ هر کدام از این سه قسم باشه عیناً منفعتاً حقاً، هر کدام از این سه باشد مال است، المال و علا اقسام، یا عین است مثل زمین رو مالک است، یا منفعت است زمین رو اجاره کرده منفعت رو مالک است، یا حق است حق کشف است حق تعلیف است و مانند آن. مال میت عیناً او منفعتاً او حقا در صورتی که مقوم نباشد مستحق باشد به ورثه میرسد. اینا هست. اما آیا ما ترک میت عبارت از آن است که یکی از این عناوین ثلاثه یعنی عین و منفعت و حق باید قبل از مرگ در اختیارش باشد و به ورثه برسد؟ یک. یا بعضی از امور است که بالموت حاصل می شود؟ دو. بعضی از امور است که بعد الموت حاصل می شود؟ این سه. اینا چطوره؟ پس ما ترک میت یعنی اون چرا که میت بالفعل مالک است، یا بالقوت الغریبت من الفعل مالک است، یا سبب اصلیش رو فراهم کرده بعد مالک شده. و مالکیت هم چون امر اعتباری است، هم به شخص حقیقی تعلق میگیرد هم به شخصیت حقوقی. الان اینکه مال رو وقف قبرستان میکنند وقف دبستان و دبیرستان و بیمارستان اینا میکنن، جهت که یه وجود خارجی ندارد امر اعتباریست، این مالک میشود یا مصرف میشود. خدا قره رحمتون سیدر استاد مرحوم داماد رو میگفت این مالک که بخت به قبرستان کردن مالکش کیه؟ قبرستان مالک دیگه، چون این ملکیت که امر حقیقی یا عینی تکوینی خارجی نیست، امر اعتباریست دیگر. وقتی گفتن که این مال دولت است، قبلا تصور این مطلب کار آسانی نبود. دولت که میگفتن شخص نیست، اشخاص مالکن. بعد وقتی روشن شد نخیر، هم شخصیت حقیقی مالک میشه در اسلام، هم شخصیت حقوقی. دولت شخصیت حقوقی داره، دبیرستان و دبستان و حوزه شخصیت حقوقی دارن، قبرستان راه، این وقف راه هست، راه شخصیت حقوقی دارد که این مال با صرف اون راه بشه. خب پس بنابراین یه وجود خارجی و زنده برای مالک بودن لازم نیست، لذا میت هم مالک میشه. منتها چونش وجود خارجی به معنای علم و اختیار ندارد میشه مصرف. مگه قبرستان وجود خارجی داره؟ مگه مدرسه وجود خارجی داره؟ اگر چونچه این مال رو وقف مدرسه کردن، بلاخره مال که بی مالک نمیشه که، با وقف این عین از ملک واقف بیرون رفت. کجا رفت؟ مگر از ملکیت بیرون رفت؟ نه، این ملک بالفعل دیگه قابل خرید و فروشه. اگر ملک هست مالکش کیه؟ فرض نداره که ما ملک داشته باشیم بلا مالک، و مالکش که واقف بود، این ملک از ملک واقف خارج شد، حتما باید داخل در یک جای دیگه بشه دیگه. اگر ملکی بی مالک نمیشه که. عهد طرف اضافه بدون طرف دیگر، ملکیت هم یه امر اضافی است دیگر. این که مملوک است، ملک است، مالک دارد دیگر. بنابراین همونطوری که مدرسه مالک میشه، منتها اون متولی باید این رو صرف مدرسه بکنه، راه مالک میشه، باید متولی صرف اون بکنه، کودک شیرخوار مالک میشه، باید پدر و مادرش مال رو صرف او بکنن، میت هم مالک میشه، باید صرف او بکنه. برای اینکه منفعتش ملکه دیگه، بله دیگه، بله. این دو تا حرف است. یه وقت هست که میگیم این با تبس از ملکیت بین رفته، نخیه یه ملک محبوس است. نشانش اینه که وقتی که اندل خراب مانندان خریده فروش وقف جایزه دیگه. در فقه مطرح میکنه که چند جا خریده فروش وقف جایزه، این دل استرار جایزه، این دل خراب بشه جایزه، قبطه وقف باشه جایزه. اینا ما یک وقفی داریم که فک ملک هست، مثل تحریر رقبه. مسجد رو مرحوم سیدن استاد احتمال می دادن که وقف مسجد از سنخ فک ملک باشد، لذا می گفتن ما برای مسجد متولی تعیین کنیم، این یه مقداری صحتش زیر سوال است. نه، فرش مسجد، برق مسجد، لوازم مسجد، امکانات مسجد، درآمد مسجد، همه اینا قابل این است که ما برشون متولی معین کنیم، ملکن. اما برای خود مسجد ما متولی معین کنیم یعنی چی؟ نه، یه وقت است که محور اجتماعات مردم است، تزاهمی نشه، نظمی در کار باشه، یه متولی معین میکنن. اما اگر مسجد فک ملک شد، در اختیار کسی دیسیم زهر رقبه. وقف ها چند قسم است؟ یک قسم از وقف ها از سنخ فک ملک است، نظیر تحریر رقبه. وقتی که بنده رو آزاد کردن دیگه برای او قیم نمیزنن که، قیم ندارد دیگه. اما مادامی که بنده است، برای او مالکی سرپرستی میزنن. بعضی از بزرگان تو کتاب های فقهشون گفتن به این که وقف مسجد در ایران و امثال ایران، اونجایی که خود مسلمین مصالحه کردن، اینها تبعا للآثار ملک فاتحین میشه، نه عینش. اونجایی که فرق نکردن که، اونجایی که صلح کردن اینه. لذا مسجدهایی که میسازن این چنین نیست که ملک تلق فاتحین باشه، یا اگر فاتحین در اختیار مسلمان های ایران گذاشتن، این به شرط مثلا دوام از مالیات باید بدن در امثال زالک است، این ملک تلق اونها نیست تا وقف بکنند. اگر یه چیزی ملک تلق نشد هم چی رو توقف بکنه؟ تبع للآثار مالکن، اگر چیزی تبع للآثار مالک بودن، حالا سیل آمد اون آثار از بین برد، مثل در این آقا مالک است، ولی در ملک شخصی که خودش احیا کرده است، بعد خانه ساخته، باقی درست کرده، سیل آمده اونها رو برده، باز همچنان ملک باقی است، این زمین باقی است. اما اون جاهایی که تبع للآثار ملک می شود، وقتی آثار از بین رفته است، ملکیت از بین میره. لذا مسجد درست کردن در اونجا وقفیتش مادامه است، حبس ابد نیست. خب اینا جزء مواردی است که از زوایای این فقه به خوبی در میاد، منتها با دستبندی بشه. در جریان ملک این مشخص است که عین باشه، منفعت باشه، حق باشه، مادامی که در حق این شخص مقوم نیست بلکه مستحق است، به ورثه میرسه. اما آیا همزمان با مرگ ملکیت فرض دارد یا نه؟ فرض دوم، آیا بعد الموت فرض دارد یا نه؟ ملکیت فرض دارد یا نه؟ فرض سوم، فهاهنا امران، یکی این که ما ترک میت توسعش تا کجاست، دوم این که نحوه مالکیت میت نسبت به اینها تا چند اندازه است، چی جوره؟ آیا نحوه مالکیت میت نسبت به اینها از سنخ مالکیت وارث است یا سنخ دیگه است؟ ما بعض از نمونهای شفاف و روشن را اول ذکر بکنیم تا بعد معلوم میشه که بعضی از حقوقی که میت نسبت به این دول دارد از سنخ مالکیت ارثی نیست. در جریان مالکیت ارثی حق مسلم و راست به این تعلق گرفته است، این اعیان ملک تلق ورثان. اما تجهیز میت از این باب است؟ نه. دین میت از این باب است؟ نه. در جریان ارث که ملک تلق وارث است، یه شخص به وارث میگه که من این مبلغ را به شما میدم، وقتی این مبلغ به شما دادم شما دیگه وارث نیستی. این نمیشه، میگه حق من به عین مال تعلق گرفته، چه شما من مال بدی چه من مال ندی. اما در تجهیز میت خیر پیدا شد، کفن و همه کارهای میت انجام داده، دیگه میت نسبت به مال حق نداره. اینطور نیست که حق مسلم میت به عین تعلق گرفته باشد که این عین رو باید از این بردارن، کفن و دفنش رو از این عین بردارن که اگر بر ندارن مثلا صحیح نباشه. نه، اگر یه خیر پیدا شد که کفن داد، جای قبر کرد، هنود داد، غسل و غسلش رو به عهده گرفت، دیگه میت به این امور نیازی ندارد تا ما بگیم حالا که به این امور نیاز دارد حق مسلم اوست که از عین مال گرفته بشه. این نیست. نمونه دوم، میت بدهکار است. میت بدهکار است معناش آن است حق تلق میت به این تعلق گرفته، نظیر تعلق حق وراث به این. نه، اگه کسی دین میت را داری ادا کرده دیگه حق میت از این ای خارج میشه. اما اگه کسی ده برابر کمتر یا بیشتر پول به ورثه بده، اینطور نیست که اگه پول به ورثه داد حق ورثه از این کنار بره، که این ارث، این مال، این ما ترکهو، این عین خارجی است که ملک تلق او شد، نه حق او، ملک اوست. پس بنابراین این نمونه ها نشون میدهد که نحوه تعلق حق میت به ما ترک از سنخ تعلق حق وراث به ما ترک نیست. خب پس بنابراین ما باید ببینیم که چگونه تقسیم میکنند و چگونه این وراث از این مال سهم میبرند، تجهیز چگونه بود، ادای دین چگونه بود. حالا یک کسی دین میت رو از جای خودش ادا کرد یا عفو کرد، حق میت ساقطه دیگه، میت حقی ندارد. مطلب بعدی آن است که میت گاهی قبل الموت مالک است که واضح، گاهی بالموت مالک است، گاهی بعد الموت. اونجا که دیه باید بپردازن، یعنی قتل خطئی شد، دیه رو مورد مجنی علیه دیگه. اگر قتل عمدی نباشه، عمدی اینها میگه خاص خودشی داره، شبه عمد نباشه، اونم شبه عمد باشه باید به مجنی علیه بدن. خطای بحث هم باید مجنی علیه هست. یک جنایت یک جانی بر می شخص وارد کرده است، خطئن بدنش خطعی آسیب دید، این دیه را که مقدار مال مشخص است این جانی باید بپردازد. این ملک تلقه میت هست دیگر، به شخص تعلق میگیره. قبل از این که این بمیره مشخص نیست که جنایت چقدر است، جنایت آیا به زخم است یا به موت. وقتی که مرد معلوم شد که این قتل قتل خطعی محض بود و حالا یا عاقله باید بپردازه یا این شخص بپردازه، اونجا که باید بپردازن حالا چه عاقله چه خیلی عاقله. مجنی علیه که اختلاف ندارد، جانی اختلاف دارد، حالا باید عاقله بپردازد یا تعدیه دیه هر کیست. این مال مریض دیگه، مال ورثه که نیست که. حالا این شخص تا نمرده دیه خطعی ندارد، چون تو نمرد دیگه، فقط تصادف یعنی زد خورد بود. حالا که مرد استحقاق دیه دارد. کی استحقاق دیه دارد؟ بالموت. همین مرگش باعث شد. یه وقت هست که مرگ باعث نمیشه، مرگ سبب انتقال میشه نه باعث مالکیت. مثل این شخص که مرد، این سبب میشه که این مال از ملک او خارج بشه به ملک ورثه برسه. اما اینجا در جنایت خطایی خود موت سبب مالکیت است. خب این شخص در قبال اموالی که قبل الموت داشت، حالا یه سلسله اموالی بالموت پیدا میکند. این به ما ترک المیت دیگه. قسم سوم، الان که مثلا فصل ماهیگیری دریا هست، یه کسی توری انداخت دریا، این تا برگرده یکی دو سه روز یا کمتر بیشتر طول میکشه. این کار رو کرد و شب مرد. دو روز بعد از مرگ او این ماهی ها افتاد تو تور او. این ماهی ها مالی کیه؟ این رو کی حیازت کرده؟ ورثه که حیازت نکردن. این باید بیاد تو ملک میت، از ملک میت خارج بشه به ملک ورثه بشه ارث. ورثه که حیازت نکردن، این مباح را باید با حیازت مالک شود دیگه. ورثه که حیازت نکردن، اونم که حیازت کرده است بالفعل مرده است. اگر او مالک نباشد این ماهی ها تو تور مالکیه. این از اموری است که چون سبب و مقدماتش را خود این شخص فراهم کرده است، این ماهی ها این صید ها مالک است که تور انداخت، مالک تور است. در ظرف توراندازی تو دریا این شخص مالک بود و هیچ عامل دیگری اثر نکرد که دیگری بیاید توری بندازد. نه خیر، همین تور بود و همین انداخت و ماهی ها افتادن. این حیازت شده این شخص است به وسیله کاری که قبل از موت انجام داد. خب الان ملک اوست دیگر، این ملک الان به ورثه میرسد، نه اینکه وارث مالک میشن. اول مالکیت وارث نسبت به این عین از راه ارث است. از راه ارث معناش اینه که اول میت مالک میشه، بعد مما ترکه المیت صادق میشه، بعد ورث مالک میشن. این سید در تور تا ملک تلق میت نشود و عنوان ما ترک صادق نگردد، دیگه ملک اولاد نمی شود. پس فاهونا امور سلاسه، یکی این که قبل از موت مالک است، یکی این که بالموت مالک است، یکی این که بعد الموت مالک است. خب حالا این حقوق هم اینطوره. یکی این کاری کرده، رفته تو آزمایشگاه، همه کارا رو انجام داده، منتها تا جواب بگیره مرد. کشف این دارو، کشف این درمان، حق کشف معدن، تمام کارا رو کرده، منتها دستگاه تا جواب بده این دو روز بعد مرد. دستگاه که کاری جدید نکرده، کشف نکرده، هیچ کاری نکرده، تمام کارها مال همین شخص است. آیا اینجا معدن مس هست یا نه؟ تمام کارهای علمی اون رو در ظرف چند سال این آقای کرده، دستگاه هم گذاشته. حالا تا بخواد جواب بدن، جواب این آزمایش بدن، این مرد. خب روزی که این مرد، ورثه که این کار رو نکردن تا مالک بشن، دیگری هم که تحقیق نکرده تا حیازت نسبت به او صادق باشه، ملک هم که بی مالک نمیشه. خب ملک میت دیگه، وقتی ملک میت شد، از این به بعد به ما ترکه و ابوان صادق است. پس اون چرا که ما ترکه شخص است، گاهی قبل از موت مالک است، گاهی بل موت مالک است، گاهی بعد الموت مالک است. همه این عناوین ما ترک صادق است و در همه عناوین وراث اسم برن و تعلق حق وراث به عین است بلا قید، دیگه مادامه ندارد. اما اون دوتا حقی که میت نسبت به مال دارد دیگه تجهیز است، که دین این مادامه است. دیگری اگر آمد و تمام کفن و دفنش رو به عهده گرفت، دیگه میت حقی ندارد، همش مال ورثه است. یا دیگری آمد تمام دیون میت رو ادا کرد، ادا شد دیگر، دیگه من بعد وصیت این توسونه به عهده نیست. نه، ثلث اینجوری نیست. ثلث وصیت کرده است که این مال وقف مدرسه بشه، وقف بیمارستان بشه، وقف درمانگاه بشه. این ثلث نظیر وقف است. یک کسی بیاد بگه من حالا سهم مدرسه رو میدم وقف مال شما، اینکه نمیشه که، چون این وقف حبس است. این رو به وقف بیمارستان کرده، این مال حتما باید در بیمارستان بشه. اون آقای خیر یه کار خیر میخواد بکند، فله او کذا و کذا اجر میبرد. اما اگر او این کارهای بیمارستان را به عهده بگیرد، اینطور نیست که این ملک دیگه از وقفیت که قید دارد آزاد بشه، بشه تلق. نه خیر، همچنان وقف است. اما در وقف های غیر مسجدی که فک رقبه نیست، این حبس است. این که در کتاب های بی میگن که شرط صحت بی آن است که مبی تلق باشد، یعنی بسته نباشد، وقف پاش بسته است، نه اینکه از ملکیت بیرون رفته. یه وقت از ملکیت بیرون میره نظیر مسجد، مسجد نمیشه فروخت ولو خراب بشه. اما وقف رو وقتی که گفتن فرونجا خراب شد جزء جاده قرار گرفت، بله قابل خرید و فروش است. اما مسجد که قابل خرید و فروش نیست. حالا در اونجا که مسلمان ها اسلام آوردن تبعلل آثار مالک شدن، مطلب دیگه است. اونجا اصل ملکیتش تبعلل آثار بود، اصلش دل نبود. اما در جریان وقف ملک هست، منتها تل نیست. در مکاسه محرمه گفتند بعضی از چیزها ملک نیست، مثل خمر و خنزیر ملک نیست. بعضی از امور ملک هست منتها تلق نیست، مثل رهن. اگر یک مدیونی خانش رو گرو گذاشت، منافع این مرهونه مال راهن هست نه مال مرتهن. اصل ملک مال راهن هست نه مال مرتهن، منتها گیره یه زنجیریست بسته از پای ملک. این ملک مقید است نه تلق، لذا خرید فروشش دارید نیست. وقف هم همینطوره، وقف تلق نیست، نه که ملک نباشد، لذا در روزی که خراب شده فلان این بندش باز شد، خرید فروشش جایزه. در جریان ثلث این چنین نیست. وقتی میت گفت این مال را به عنوان ثلث به اون مدرسه یا بیمارستان بدید، دیگه کسی دیگه خیر اگه پیدا بشه نیاز اون بیمارستان رو برطرف کنه، همچنان این صلح به ثلثیتش باقی است. نظیر تجهیز میت نیست، نظیر دین میت نیست. دین میت را یه خیری داد، دیگه ذمه او تفراش شده است، بقیه هم مال ورثه است. پس من بعد وصیت توصون بها او دین، این وصیتی که اینجا قرار گرفته مثل دین نیست، مثل ارث است. بود این ثلث عمل بشه، چون این رو بند کرده. بسیار بله ساخته این این اغرب علل مهد وسیعت با دیوارستان بسازه، یه روستای دیگر یه شهر دیگر که اغرب بود، ولی این مال قابل تغییر نیست، این مال برای بیمارستان باید باشه. مثل این که خود اهالی محل آمدن دو بیمارستان ساختن، یا اصلا اون محل ویران شده، کسی اونجا من نیست، مهاجرت کردن رفتن. وقتی موضوع منتفی است به اغرب و ما یمکن باید برسد، ولی اصل مال الا ولا بود باید در راه بیمارستان صرف بشه. برخلاف اون دو مورد، دو موردی که تجهیز میت بود، که دین میت بود، دیگه حق میت نسبت به مال کلا ساقط میشه. حالا میمونه مطلبی که در آیه 11 سوره مبارکه نساء بود، این ابهام باید حل بشه تا اینکه انشاءالله وارد اون مسئله بعدی بشه. چون اینا اومدن جنبندی کردن اس یا سبب است یا نسب. نسب مشخصاتی دارد، طبقاتی دارد، حاجبند اینا. و سبب گاهی زوجیت است، گاهی ولای عتق است، ولای زامن جریج است، امام است، امثال ذلک. این قسمت درست. اما این که فرمود یوسیکم الله، این ابهام را چیر باید برطرف کرد؟ اصل این ابهام را یه بار قبل از ذکر کردیم، الان بازگو کنیم که انشاءالله در فردا مشخص بشه که چجوری هست. اصل اون سوال این است که در آیه 11 سوره مبارکه نساء فرمود یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اونجایی که ورثه هم پسر باشه هم دختر، پیام این صدر دو چیزه، یکی بیان وجود وارث، یکی پسر و دیگه دختر، دوم کیفیت توزیع صحب. این که فرمود لذکره مثل از انسین، اگه کسی فقط پسر داشت یا فقط دختر داشت دیگه لذکره مثل از انسین نیست. پس فرض جاییست که یه شخص مرده پسری دارد و دختری دارد، ها هنا امران، یکی این که این فرع اول جاییست که هم پسر باشه هم دختر، دوم این که سهم پسر دو برابر دختر است. این دو مطلب را این صدر آیه می فهماند لذکره مثل حظ انثیین. حالا اگر چون چه انثیین نشد، فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر بیش از دو خواهر گذاشت، این فلهانه ثلث ما ترک، دو سوم را این چند خواهر میبرند، یک سوم را اون برادر میبرد. قرار است که این ثلث ما ترک، ثلث ما ترک یک ثلثش ما دیگه مالکیه، اون سهمش کیه؟ اینجا مبهم مونده. در اون قسمت اول فرمود لذکره مثل حزل حسین، اینجا فرمود فإن کن نساء فوق اثنتین، سه نفر باشن، فلهانه ثلث ما ترک. اگر چون چه سه تا خواهر دارن، حالا یک برادر، حالا این ثلث دو ثلث است، این یک ثلث دیگه مالکیه، لااقل حساب کرده که احیانا برادری هم هست، حالا تعرض نکردن. پس فرع اول آن است که دختر دارد پسر دارد، اما چند نفرن مشخص نکرد و سهم پسر دو برابر دختر هست. فرع دوم آن است که این سه تا دختر گذاشت یا بیشتر، فوق اثنتین گذاشت، این چون در دو ثلث، نه فرض قبلی سهم پسر و دختر مشخص شد که پسر دو برابر دختر میبرد، اما اینجا حالا اگه چپنش دختر بودند و یک پسر، این پسر نسبت به همه اونا دو برابر برده. دیروز بنا نکردیم اصلا، دیروز از اشکال ذکر کردیم. بله، حالا اگرم نبود اون بقیه به رد میبرد، به رد میبرد، اگر من نبود بقیه رو به رد میبرد. حالا اگه بود چی؟ چون اینا دو سوم را رو چپنش دخترن، دو سوم مال این هاست، اون یک سوم مال کیه؟ اگر پسر نباشه به رد میبرن، اگه پسر باشه احتمالا به او پسر میرستی. حالا این خیلی محور بحث نیست که پسر باشه یا نباشه، نه تخصیص نمیزنه، اون در صورت انفراد یکی دو برابره، اینجا هم هر که سهم برای این بیش از تک تک اوناست، نه اینکه اگر چند تا دختر بودن باز پسر به تنهایی دو برابر اونا میبره، که این نیست که. خب پس اگر چنون چه این دخترها بیش از دو نفر بوده فلحان سلوس ما ترک و این کاند واحدتن فلحان نس و لعبویه لکل واحدی من حسود. اگر یک دختر باشه نس رو این یک دختر میبرد و هر کدام از پدر و مادر یک ششم میبرن. حالا الا یکم ولد و امثال داره که بقیه هم اگه لازم باشه در بحث فردا مطرح میشه. عمده این است که فوق اثنتین باشن فلهما ثلثان، دون اثنتین باشد فلها ثلث میبره، اگر یک نفر باشه یک سوم میبره، اگر بیش از دو نفر باشه یعنی سه یا چهار یا پنج نفر بودن دو سوم میبرن، حالا اگر دو نفر بودن چقدر. اینجاست که بین عامه و خاصه و در بین خود خاصه اختلاف نظر هست. ابن عباس میگوید به این که این فوق اثنتین باشن ثلث میبرن، این خود اثنتین باشن نصف میبرن. چرا؟ برای این که اگر چون چه سهم دو نفرم مثل سهم سه نفر و چهار نفر باشن، چرا مقید کرده به فوق اثنتین؟ معلوم میشه که اثنتین با فوق اثنتین فرقی دارن. خاص میگن به این که این ثلث میبرد. حالا این اشکال هست که این وسط باید فرق بخورد. اینا سه چهار دلیل ذکر کردن که غالب اون ادله مورد نقد قرار دارد، به اجماع تمسک کردن، اتفاق اصحاب، شهرت و اصحاب، اینا خیلی روشن نیست. عمده به نص تمسک کردن که اگر اجماعی هم هست اجماع مدرکی است و نص است. اون نص تمام حرف میزند. اون نص وقتی از قرآن ناطق صادر بشه تبیین میکند که این اثنتان دوتا دختر ثلث میبرن یا ثلثان. حالا اون نص رو اگر پیدا شد ذکر میکنیم، وگرنه اونی که فعلا گفتن که فارغ هست اینه که به نص فارغ هست. حالا گاهی ممکن است بعضی از نصوص با ظاهر آیه هماهنگ نباشد، ولی وقتی که حجت خدایی رو بیان کرده معلوم میشه که این مطابق با مقصود واقف است. حالا اگه تتمه این فرمانده ان شاء الله در نوبت بعدی. الحمدلله.